الرحمن الرحیم و منها آیت الکتمان و هی قوله تعالی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. بحث در استدلال به حجیت خبر واحد به آیات مبارکات قرآنی بود. گفتن که علما استدلال کرده برای حجیت خبر واحد به ادله اربعه. ادله اربعه عبارت است از کتاب و سنت و اجماع و عقل. خب اولین دلیل از ادله اربعه عبارت است از کتاب، از آیات مبارکات. تا هنوز دو تا آیه را خوندیم، آیه نبع را خوندیم و آیه نفر را، و معلوم شد که هیچ کدام این دو تا آیه دلالت نکرد. آیه نبع دو تا اشکال مهم داشت که اشکال اول را ایشان قبول کرد، اقلا در سطح اجمال که ما نفهمیدیم آیه مبارکه ای که قضیه شرطی است آیا از اون قضایایی است که مسوقتون لتحقق موضوع یا نه از اون قضایای شرطی است که بله مسوق برای تحقق موضوع نیست. اگر اولی باشد مفهوم نداره، دومی باشد مفهوم داره، و خود آیه ظهور در این جهت نداره که آیا موضوعی در آیه الجائی بالنبیه یا موضوعی در آیه نبعل فاسقه. خب پس آیه اول همین مجردی که اجمال شد کافیه دیگه که ما نتوانیم استدلال کنیم. آیه دومم آیه انذار بود ظاهرا، درسته؟ آیه چی بود؟ آیه نفر بود احسن، همون دیگه، آیه نفر با انذار یکیه. بله، و این آیه را میشون فرمودن که دلالت نداره، به خاطری که انذار معنیش اینه که اگر مجتهد در رساله حکم را منویسد، این حکمی را که مجتهد نوشته و خبر داده به مقلدش، این به معنای انذاره. اما اون کسی که عین کلام امام را نقل میکنه از خود هیچ گونه دخل و تصرفی نداره و این انذار صدق نمیکنه. پس فرق بین اخبار و انذار، اخبار اینه که من عین نص کلام طرف را نقل کنم، اما انذار اینه که خودش استنتاج کند، خودش مقدمات را تهیه کند، فراهم کند، ازش یک نتیجه کلی بگیره و اون نتیجه و ما حاصل فکرش را به طرف بیان کنه. اینه میگن انذار. پس آیه مبارکه دومم شامل خبر واحد نشد. حالا ببینم آیه سوم چی شامل میشه یا شامل نمیشه. آیه سوم عبارت است از کتمان. آیه مبارکه اینه: ان الذين يكتمون، اون کسانی که کتمان کردن، اینا حرامه. این خلاصه این مضمون آیه مبارکه اینه که کتمان حرامه. کتمان حرامه یعنی چی؟ کتمان حرامه عبارت اخرای از اینه که اظهار بر اونها واجب. خب اگر بر اونها اظهار واجب، این طرف قبول بکند یا نه؟ اگر بگم بر این طرف قبول واجب نیست، تنها بر اونها اظهار واجبه، خب این لغو میشه، خداوند حکم لغو جل نمی کنه. چی جوره بر من اظهار واجب باشد، بر شما شنیدن جائز نباشه، قبول نکنید، بر شما حجت نباشه، پس بر من چرا واجب شده اظهار؟ وجوب اظهار بر مخبر، که بر مخبر واجب اظهار کند، مستلزم اینه که بر طرف این قولش حجت. و ایام اطلاق داره، وقتی بر من اظهار واجب شد، بر شما قبول واجب است، سوا این که این اظهار من مفید علم باشد به شما که بشه خبر متواتر، یا این که مفید علم نباشد که بشه خبر واحد. پس اطلاق آیه باز این که بر من اظهار واجبه، بر شما قبول واجبه، اطلاق آیه هر دو صورت رو شامل میشه، چه صورتی که اظهار من مفید علم باشد، چه صورتی این که مفید علم نباشه. بعضی ها اشکال کردن، گفتن این آیه فقط گفته بر مخبر اظهار واجبه، و لعل بر اون طرف وقت حجت باشد که مفید علم باشه، و الا مادامی که مفید علم نباشه شاید بر طرف حجیت نداشته باشه. خب اینو به اطلاق آیه رفع کردن آقایون، گفتن آیه از این جهت که قبول بر او واجبه اطلاق داره، نگفته که بر اینها اظهار واجبه، بر اونها هم قبول وقت واجبه که مفید علم باشه، نه، گفته مطلقا بر اونها قبول واجبه. پس به اطلاق آیه ثابت میکنیم که خبر واحد، خبر واحد یعنی اون خبری که مفید علم نباشه حجته. این آیه هم دلالت میکنه بر این که خبر واحد حجته. حالا ببینیم این آیه دلالت داره یا نه. این آیه دیگه چند تا اشکال داره، از جهت این که دلالت کند بر حجیت خبره واحدی، آیه اصلا مربوط به خبر واحد نیست. اولین اشکالش اینه آقا که میفرماید که بله کتمان حرامه. خوب توجه کن، نگفته مخفی اخفا کردن حرامه، کتمان. کتمان در چی مطلبی میگن؟ در مطلبی میگه که اون مطلب روشنه، واضحه و علم‌آوره برای همه، علم‌آور از بس که روشنه، ولیکن اینها عمدن جلویش رو میگیره. پس این آیه فقط ملازمه با این داره که اگر اینا کتمان نکنن برای همه، همه علم دارن. این دیگه در صورتی که علم نداشته باشد اونجا یه مطلبی باشد که اگر این خبر ندهد او خب او از اول مخفیه، در اونجا صدق نمی کند. کتمان، کتمان در کجا صدق میکنه؟ یه مطلب روشن و آشکار را ما به عمدن از آقایون کتمان کنیم، اینه میگن کتمان. پس اصل موضوع کتمان و کلمه کتمان شامل موارد خبر واحد، چون موارد خبر واحد جاییست که اگر این راوی نگویه اصلا اون حکم شرعی رو من از اول نمیدانم، جاهل مطلق هم نسبت به اون حکم شرعی. اینجا دیگه اگر راوی نگوید این کتمان صدق نمی کنه. کتمان در کجا صدق میکنه آقا؟ کتمان مثل اینه که الان روز من از شما پنهان کنم، بگویم که الان روز نیست. کتمان اصلا مناسبت با کلمه کتمان در جایی دارد که اون مطلب خودش قبل از خبر مخبر واضح و روشن و در معرض علمه. این آقا میخواد جلوش را بگیرد، میگه نه بر شما جلو گرفتن حرامه تا همه مردم قد پیدا کنین، دیگه شما نمیخواد این از نظر مردم پنهان کنین. این جواب اول. جواب دومیش هم اینه که این آیه مربوط به اصول دینه، راجع به کتمان آثار نبوته. خب در اصول دین که بلا شبه در مورد خود آیه که در مورد اصول دینه، در مورد اصول دین خبر واحد حجت نیست. پس از این معلوم میشه که آیه نظرش به خبر واحد نیست. این آیه سوم دلالت نکرد، تا ببینیم که دلالت آیه پیدا میتوانیم که دلالت بکند یا نمیتوانیم. و منها آیه الکتمان و هی قوله تعالی ان الذین یکتمون، اونچنان کسانی که کتمان میکنن. این کلمه کتمان را خوب متوجه باشید، چی را کتمان میکند آقا؟ ما انزلنا، اون آثار و علائمی را برای نبوت که ما نازل کردیم، من البینات والهدا، از اون امور واضح و روشن و آشکار و آفتابی. خود در امور واضح و روشن و آشکار و آفتابی اگر اینا کتمان نکنن همه علم دارن، اینا دیگه نداره که اگر علمم نداشت قبول کنن. نه، معنایش اینه که در اموری است که روشنه مثل آفتابه، ولی اینها میخوان عمدن اونه پنهان کنن. ولی خدا من بعد ما بیناه للناس، بعد از اینکه ما بیان کردیم او را برای مردم در کتاب، هر کسی که کتمان میکنه چی آقا؟ اولئک یلعنهم الله، این کتمان کننده ها را خدا هم لعنت کرده و یلعنهم اللاعنون، و همه لعنت کننده ها اینها را، این کتمان کننده ها را لعنت کردن. کتمان حرامه، یعنی اظهار واجبه، طریق استدلال. اظهار که واجب شد بر طرف قبولم، و الا بر طرف قبول واجب نباشد، بر این طرف اظهار واجب باشه. این وجوب اظهار لغو دیگه، و خداوند حکم لغو جعل نمی کنه. و تقریب الاستدلال به این آیه مبارکه اینه، انها تدل بالاطلاق، با اطلاق، چون قید نداره که کی اظهار واجبه، نگفته که وقتی که قول اینها مفیده علم باشد کتمان بر اینها حرامه و اظهار واجبه، نه مطلقا. چی قولش مفید علم باشد هم واجبه اظهار کنن، چی قولش مفید علم نباشد بازم واجبه که اظهار کنن. خب اگر در هر دو صورت اظهار واجبه، بر طرف هم در هر دو صورت قبول باید واجب باشه. قبول کردن یعنی حجیت خبر واحد، و اظهار بر اینها واجبه، کتمان حرامه، ولو فی حالت عدم ترتب العلم علی الابدا، ولو در حالتی که علم بر ابدا و بر اظهار اینها علم بار نشود، یعنی ولو قول اینها مفید علم نباشد بازم بر اینها اظهار واجبه. خب اگر بر اینها اظهار واجبه در این صورت دوم که قولش مفید علم نشده، بر اینها اظهار واجبه، خب شما سوال میکنه قبولش بر اون طرف باید واجب باشه یا نه؟ اگر نباشد در این فرض جعل وجوب اظهار لغو میشد، باید که لغو نشه، باید بر طرف هم قولش حجت باشه تا اظهار بر اینها واجب باشه. و هذا یک شف، و این وجوب اظهار مطلق کش میکند از وجوب قبول فی هذه الحالت، در این حالت قبولم بر اینها واجبه. در کدوم حالت؟ در این حالتی که اظهار اونها مفید علم نیست. و اگر مفید علم بود که از باب حجیت قد ذاتی دیگه کاری به آیت ندارم. اگر اظهار مفید قد شد، خب حجیت قد ذاتیه. در اون صورتی که اظهار اونها مفید علم نشد، بر اینها قبول واجبه یا نه؟ اگر واجب نباشد، وجوب اظهار لغوه. اگر واجب باشد، فثبت المطلوب، که خبر واحد حجت. بله؟ بله دیگه. بله چی؟ اشعار مقدس که تشریح کرده، بیان کرده، بر ائمه بیان کرده. یعنی شما میفرمان که اشعار مقدس خلاف وجوب رفتار کرده؟ به عنوان حکم شرعی واجبه که کتمان نکنی. آقا حکم رو از دید مردم، احکام الهی رو از دید مردم کتمان نکنی. اگر این آیه مربوط به فرو باشه، که مربوط به فرو نیست، آثار نبوت رو واجبه، خب جای شکی نیست، بر همه مردم واجبه که اظهار آثار نبوت را و علائم نبوت را اظهار کنن، پنهان نکنن. برای این هم مربوط به علماء یهود ها اکثرا، برای اینکه علامات پیامبر اکرم نبوت حضرت رسول خاتم در تورات و انجیل آمده بود و این علمایشان هم اطلاع داشت، ولی لجوج بودن، پدر سخته بودن. مردم که میرفتن از اونها سوال کنن که آیا این علامت برای این پیامبر در تورات و انجیل هست یا نه، اونها چیکار میکردن؟ کتمان میکردن. این اصل آیه مورد نزولش اونه. خب لأن تحریم الکتمان، حرام بودن کتمان، من دون ایجاب القبول لغوان، اگر قبول بر اونها واجب نباشد، بر اینها تنها اظهار واجب باشه، این لغوه. و حالا که ما میدانیم در شریعت اسلام حکم لغو بفائده جعل نمیشه. و وجوب القبول، خب اگر بر اونها واجب قبول کنن، با اینکه ما عدم العلم، با اینکه بر اونها علم حاصل نشده، ما ذلک بر اونها واجب قبول کنن، این معنای چی آقا؟ یعنی بر اونها واجب قبول کنن خبر واحد رو، یعنی خبر واحد حجت، یسابق الحجیه، یسابق حکم الشارع بالحجیه. اینم آیه سوم. ببینیم این آیه مبارکه راستی راستی دلالت دارد. اصل مدعا که یادتون نرفته، بحث ما در حجیت خبر واحد در احکام فرعیه، کاری به اصول دین نداریم. اگر ثابت کردیم که این آیه درباره اصول دین در آثار نبوت نازل شده، دیگه این آیه اجنبی میشه از مسئله مدعای ما، یعنی از حجیت خبر واحد در احکام فرعیه. اولا ان الکتمان انما یصدق فی حالت الاخفاء مع توفر مقتضیات الوضوح والعلم. این جواب اول. و نعم ما افاد، خوب جواب هست. میفرماید کتمان مخفی کردن رو میگه، منتها نه هر مخفی کردن. کدوم مخفی کردن رو میگه؟ اون مخفی کردنی که اگر این مخفی نکند، برای همه مثل آفتاب روشنه و علم آوره. اینو میگه مخفی نکن. اما در احکام شرعیه که اینجوری نیست. اگر راوی مخفی کرد حکم را، اگر راوی مخفی نمی کرد، این میسافتا برای من روشن بودی؟ نه، آثاری نه، فقط همین از راه این راوی من خبر شدم احکام را، و الا اصلا اطلاعی نداشتم دیگه، آثار و علامات دیگری غیر از خبر راوی نداشت. اگر راوی خبر نمی داد که سوره در نماز واجبه، خب من از کجا میدونستم که آیا واضحه سوره در نماز واجبه یا واجب نیست؟ تازه من اگر راهی پیدا کنم به وجوب سوره، فقط از راه خبر این راویه. بینما در آثار نبوت اینجوری نیست. مردم قبلش گوشهای مردم پر شده بودن که میگفت آثار نبوت پیامبر هست، معجزه به مردم نشان داده بود، اینا همش آثار نبوت بود، جا داشت برای این که نبوت مثل آفتاب برای همه روشن باشه. ولی اون پدر سخته ها کتمان میکردن. این کتمان، این اخفا رو میگه، نه هر بگو، نه هر اخفایی را. انما یصدق الاخفا، کتمان در حالتی که مخفی کند این مخبر، منتها در جای مع توفر مقتضیات الوضوح، با اینکه متوفر بوده مقتضیات واضح بودن این مطلب
و علم پیدا کردنی و این مطلب در همچه موردی کتمان حرامه، اما در یه موردی که اگر این کتمان هم نکند مقتضیات وضوح و علم برای این مسئله نیست، فقط این همین خبر واحد تنهایه. اونجا این آیه دلالت نداره که اونجا هم نگفتن حرامه یا حرام نیست، آیه ساکته، نه دلالت بر حرمتش میکنه نه دلالت بر فلا یشمل الاطلاق المذکور، شامل نمیشود اطلاق المذکور. عدم الاخبار فی موردین، خبر ندادن و کتمان کردن در مورد وجوب سوره مثلا در نماز، که این وجوب سوره یه حکمی است. لا تتوفر فیه مقتضیات العلم، هیچ گونه مقتضیات روشنی درش وجود نداره، فقط اگر ما را دسترسی هم بهش پیدا کنیم از راه همین خبر زراره و الا راه دیگر که این وجوب سوره برای کل روشن باشد مثل آفتاب، همچون راه دیگری وجود ندارد. این جواب اول. و ثانیان جواب دوم، ان تعمیم حرمت الکتمان لعله بدافع الاحتیاط من قبل المولا لعدم امکان اعطاء قاعده للتمييز بین موارد ترتب العلم على الاخبار و غیرها فان الحاکم قد يوسع. این جواب دوم رو خوب توجه کنید، این جواب دوم هم از ابتکارات مرحوم شهید صدره که تا هنوز هیچ عالمی و هیچ مجتهدی و هیچ مرجعی این جهت را متعرض نشدن. بله، بقیه آقایون میگه گاهی مولا حکم به احتیاط میکند، یعنی مولا دستور میداد به بنده که بنده احتیاط کند، درست یا نه؟ مثلا در اطراف علم اجمالی، علم دارم یکی از این پنج تا حرامه، اینجا مولا به من مکلف دستور داده که هر پنج تا را ترک کنم، اینو میگن احتیاط، که احتیاط از قبل بنده میشه، منتها دستورش از طرف مولا. این احتیاط است که کل علما گفتن، ولی ایشان میفرماد یک نوع احتیاط دیگریه که اون احتیاط رو خود مولا میکند نه من مکلف. احتیاط را بگو خود مولا میکنه، اصل هدف مولا اینه که مردم مخفی نکنه تا بیان کند و بر مردم هم مفید علم بشد، بعد به علمشان عمل کنه، یعنی تا مفید علم نشده عمل نکنه. خب اینجا اگر مولا احتیاط نمی کرد همون اصل هدفش را میگفت، و چی میگفت؟ میگفت بر اینها اظهار واجبه تا جایی که مفید علم باشه، هر وقت افاده علم کرد بر مردم هم بگو حجته که عمل کن، اینجوری میگفت. ولی اینجا مولا احتیاط کرده، چی جور گفته؟ گفته همیشه باید اینها اظهار کن، چون اگر مولا بگوید فقط در مواردی که مفید علم اونجا بر اینها اظهار واجبه، خب این تحت قاعده کلی نبود، اون وقت همه کس اظهار نمیکرد، میگفتیم آقا چرا اظهار نمیکنی؟ میگفت خب اظهار من که مفید علم بگو، مولا در کی بر من اظهار رو واجب کرده؟ وقتی که مفیده، خو از من اظهار من مفید علم نیست، بر من اظهار واجب نیست. اون آقا را میگفتی چرا تو اظهار نمی کنی؟ اون چی میگفت؟ اونم میگفت اظهار من مفید علم نیست پس بر من واجب نیست. کم کم همه به این بهانه اظهار نمی کردن، و مشخص هم نبود که در اون پنج مورد مفید علم اظهار اینها، در اون پنج مورد دیگر مفید علم. اگر مشخص بودی مولا میگو در این پنج مورد بر شما اظهار واجبه، در این پنج مورد دیگر اظهار بر شما واجب نیست، و این مشخص هم نبود، این ده مورد با هم قاطی بودن، در کدام مورد مفید علمه، در کدام مورد علم مفیده، در کدام مورد مفید علم نیست، اینجا بله با هم مخلوط شده بود. مولا اینجا سر دوراهی قرار گرفت، چیکار میکرد آقا؟ بگو اگر میگفت فقط معلق میکرد که در جایی که مفید علمه اونجا بر شما اظهار واجبه، مردم به این بهانه زیر بار نمیرفتن، نتیجه این بود که هدف مولا زمین میمان، هدف مولا حاصل نمیشه. مولا برای این که هدفش حاصل بشد جعل وجوبش را احتیاطا توسعه داد، چیکار کرد آقا؟ گفت همیشه بر شما اظهار و در تمام این ده مورد، و حالا که در واقع غرض مولا اون پنج موردشه نه در تمام ده مورد، ولی تمام ده مورد رو واجب جعل کرد. چرا؟ به خاطر که مردم این بهانه را بگو این بهانه را نگیره که اظهار من مفید علم نیست پس بر من واجب نیست. این میگن احتیاط از قبل مولا اصل هدف مولا در اون پنج مورده، اون مقدار هدف واقعی که داره در اون پنج مورد باید جلی وجود کنه، ولی احتیاطا مولا در تمام ده مورد با اینکه این پنج مورد از هدفش بیرون خارجه، در این ده پنج مورد هم از باب احتیاط جعل وجود میکنه. این احتیاط، احتیاط از طرف مولاه، مولا احتیاط کرده بر ما، میشه حکم شرعی واقعی ها، چون مولا بر ما صراحتا جعل کرده، پس طرف ما پس احتیاطی در کار نیست، بر ما وظیفه تعیین کرده، منتها این وظیفه رو گسترده تر از هدفش تعیین کرده. به خاطر چی؟ این میگن احتیاط از قبل مولا، و یکی از ابتکارات ایشان در علم اصول و خیلی جاها این به درد میخورد ها. و ثانیا ان تعمیم حرمت الکتمان، شما عوض حرمت الکتمان بگو وجوب اظهار، این که عموم تعمیم داده گفته که همه جا در تمام این ده مورد اظهار بر شما واجبه، لعله بدافع ال، بگو احتیاط، ای بدافع احتیاط، یعنی مولا خودش احتیاط کرده، در قانون گذاریش احتیاط کرده، نه اینکه به ما دستوری بر احتیاط را داده، نه بر ما دستور احتیاط بر ما واجب کرده به صراحت، منتها این جعلی وجوبش از طرف مولا یک نحوه از بگو احتیاط، لعله بدافع الاحتیاط من قبل مولا. چرا آقا؟ برای اینکه اگر مولا فقط معلق میکرد وجوب اظهار را در کجا آقا؟ میگو در وقتی که برای این اظهار شما مفید علم باشد بر شما اظهار واجب، اون وقت هیچ کس زیر بار نمیر، میگوید که نه اظهار من مفید علم نیست پس بر من اظهار واجب نیست، به اون دومی هم این بهانه را میکرد، سومی هم این بهانه را میکرد، بالاخره نتیجه این بود که هیچ کسی اظهار نمیکرد، و حالا که هدف اصلی مولا اینه که در این پنج مورد که باید حتما اظهار بشه، اینجا چی جور حکم جعل کند بگو؟ یه وقتی جعل میکنه میگه فقط در اون پنج موردی که مفید علم بر شما اظهار واجبه، و این سبب میشد که حکم مولا ضایع بشه، برای اینکه همه بهانه می آوردن که از ما مفید علم بگو نیست، نتیجه دن در تمام این ده مورد اظهار نمیشد دیگه، کسی اظهار نمیکرد، میگه بر من واجب نیست، چرا نیست آقا واجب؟ بهانه‌اش این بود که از من مفید علم، اون وقت مورد چاره ای نداشت، حکمش ضایع میشد، برای این چون پنج مورد ضایع نشد ده مورد را اظهار را واجب، و حالا که قبول در اون پنج موردی که مفید علم بر ما واجب، در پنج مورد دیگر قبول علم قبولش بر ما واجب نیست، و لغو هم نشد در اون پنج موردی که قبولش بر ما واجب نیست و حجت نیست، مع ذلک بر اونها اظهار واجب و لغو نشد. چرا لغو نشد؟ به خاطر اینکه مولا اینجا احتیاط کرد، اگر این پنج مورد را جعل نمی کرد وجوب، اون پنج مورد واقعی که هدف مولا بود اونم از بین بگو میرفت. اینه میگن احتیاط در مقام خود مولا، در مقام جعل قانون احتیاط کرده، و اینه هیچ کسی از علما نگفته ها، این از ابتکارات و اختراعات مرحوم شهید صدره، و صد افسوس که قدر ایشون در حوزه ها پیش علما و پیش محصلین هنوز مراتب علمیشون ناشناخته باقی مونده است. و ثانیا ان تعمیم حرمت الکتمان لعله بدافع الاحتیاط، نه اون احتیاط معروفی که همیشه شنیدین که مولا بر ما اجتنابی از پنج چیز، بر من میگه تو احتیاط کن، بر من مکلف دستور میدهد که تو احتیاط کن، اینه میگن احتیاط از طرف بنده، مولا دستوری شده، یک وقت است که نه کاری به عملی بنده ندارد، خود مولا در مقام جعل احتیاط میکند، ملتفدی یا نه؟ اینه میگه من قبل المولا لعدم امکان اعطاء قائل، و حالا که غرض اصلی مولا اینه که در این پنج مورد اظهار واجبه چون مفیده علم و حجته و بقیه هم قبول میکنند، در این پنج مورد چون مفیده علم نیست اظهار بر اینها واجب نیست و قبولم بر اونها واجب نیست، ولی این چجور بیان کنند؟ اینه نمیتوانه بیان کنه، برای اینکه موجب تضییع این پنج مورد نشه، برای حفظ این پنج مورد ده مورد را واجب میکنه، اینه میگن جعلی وجوب احتیاط از طرف مولا، نه در مقام عمل، بر در مقام عمل وقتی مولا واجب کرد در تمام این ده مورد به عنوان حکم شرعی بر من واجبه، نه به عنوان احتیاط، بر من به عنوان حکم شرعی واجبه نه به عنوان احتیاط. لعدم امکان اعطاء قاعده لتمييز بين موارد الموارد ترتب العلم، در اون جایی که بر قبول اینها علم بار بشد، علی الاخبار، خب اونجاها این اظهار بر اینها واجبه، قبولم بر دیگران چون مفید علمه. و غیرها در اون مواردی که اظهار اینها مفید علم نباشد، در واقع نه اظهار بر اینها واجبه و نه قبول بر اونها واجبه، ولی اون موارد با این مواردی که علم حاصل میشه با هم قاطی شده، مردم بهانه میکنه میگه هیچ کسی زیر بار اظهار نمیره. فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه، گاهی توسعه میدهد موضوع وجوب اشرا، موضوع حکم واقعی را، بدافع بگو احتیاط. حکمش حکم واقعیه، در تمام این ده مورد اظهار بر من واجبه، ولی چرا در این پنج مورد جعل کرده؟ میگم از باب مولا خواست در مقام قانون گذاریش احتیاط کنه این پنج مورد به خاطر حفظ اون پنج موردی که غرضی اصلی مولا بود. و هادا غیر الامر بالاحتیاط، و غیر از امر به احتیاط در موارد متعارف، مولا بر من امر میکنه احتیاط کن، یعنی چهار تا نماز بگو بخواد. اینجا حکم واقعی من چی آقا؟ یک نماز، یک وجوب، یک نماز الی القبلة واقعیه. اینجا حکمش طبق هدف جعل شده، بیشتر از هدفش حکم جعل نشده. و به ما این که یه دانه نماز رو من نمیدانم، بر من واجبه چهار نماز بخونم. این احتیاط از طرف بنده حساب میشه، گاهی نه، احتیاط از طرف مولای در مقام جعل حکمش. خوب یاد بگیر آقا، چون این از مختصات ایشونه ها، اینم یه اشکال. خب نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که اگر به دافع احتیاط مولا اظهار را در این ده مورد واجب کرده، این ملازمه نداره که قبولش هم در همه جا بر ما واجب باشه. قبولش و حجیتش مشروطه به اون جایی که مفید علم. تو نگو در اون پنج موردی که مفید علم چرا جعل کرده؟ وجوب، وجوب لغوه، ما میگم لغو نیست، مولا خواسته اینجا احتیاط کنه، تموم شد. و منها آیت سال، پس این آیه مبارک هم که دلالت نگر علاوه بر این که این مربوط به اصول بگو باریکلا، تموم شد. اینم سه تا جواب. آخرین آیه، آیه مبارکه سوال، ببینیم آیه سوال دلالت داره یا نداره. و منها آیت سوال، چهارمین آیه آیه سوال است. سوال واجبه بر شما، از کی سوال کنیم آقا؟ از اهل ذکر. خب منی که وجوب سوره را نمیدانم، اهل ذکر نسبت به احکام شرعیه کیه؟ زراره. پس بر من واجبه که از زراره، اگر بر من واجبه اگه سوال کنم و او جواب گفت، باید جوابش بر من حجت باشه یا نباشه؟ بگو چرا گیر کرد آقا؟ برای که بر من واجبه از زراره سوال کنم، زراره هم بر من جواب بگوید، بعد قولش بر من حجت نباشه، این وجوب سوال لغو میشه دیگه. خداوند حکم لغو که جد، این که بر من واجب کرده سوال کنم شما بر من جواب بگویید، باید جواب شما بر من حجت باشه. پس این آیه مبارکه مستلزمه به دلالت التزامی، دلالت میکنه بر این که خبر واحد اهل ذکر اگر خبر داد، خبرش بر شما حجته. اما این که مفید علم باشه حجته یا مطلقا، میفرماد از این جهت اطلاق داره آیه. چی این که اون خبر اهل ذکر که من از این سوال کردم او به من جواب داده، چی برای من مفید علم باشه بر من حجته، چی مفید علم نباشه، پس خبر واحد را هم شامل میشود. و منها آية سؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، که به اونها وحی کردیم. فاسألوا، شما هم سؤال کنین أهل الذكر را، إن كنتم لا تعلمون، اگر علم ندارین سؤال کنین، تا وجوب سوره را مثلا بفهمین، وجوب روزه و نماز و خمس را بفهمین، سوال کنین. خب وقتی بر من سوال واجبه، او به من جواب داد، باید جوابش رو قبول کنم، واجب القبول باشه. و الا لا، و تقریب الاستدلال ان الامر بالسؤال يدل باطلاقه. خب این نگفته کی سوال بر شما واجبه آقا، بگو وقتی بر من سوال واجبه که قول آقا برای من مفید علم باشه یا مطلقا بر من سوال واجبه. جد نباشد واجبه بر من از او سوال کنم، این وجوب برای سوال کردن، وجوب سوال لغو میشه. یکون ذلک الامر، الامر بالسؤال فی حال عدم افاده الجواب للعلم لغوا، در حالی که و
بر من سوال واجبه، منم سوال کردم، اون آقا هم جواب داد، ولی جواب آقا برای من ارزش نداشته باشه. خب اگر جوابش ارزش نداشته باشه چرا بر من سوال بگو واجب شده؟ لخوه.
و اذا وجب قبول الجواب، و اگر جواب اون آقا بر من واجب قبول بکنم، ولم لم يفد العلم، این معنایش چی آقا؟ قبولش بر من مطلقا واجبه، چی مفید علم باشه چی نباشه، یعنی خبر واحد حجت، وقد اتضح الجواب مما سبق. میفهم همون اشکالاتی را که در آیه کتمان کردیم در اینجا هم میاد. اولا این جواب اخیر را بگو، بگو لعل ای از بابه، بگو مولا خواسته در مقام جعل حکمش احتیاط بکنه، و الا قبولش مشروط به حصول علم، حجیتش مشروط به حصول علم. پس چرا مطلقا بر اونها بر من سوال را واجب کرده؟ بخاطر این که من بهانه نگیرم بگویم چرا سوال نمی کنی؟ میگم آقا سوال بر وقتی بر من واجبه که جواب اون آقا برای من مفیده علم باشه. اینجا مفیده علم نیست، پس بر من سوال واجب نیست. من سوال نکنم، اون سوال نکنه، اون سوال نکنه، نتیجه اینه که اصل هدف مولا ضایع میشود. برای این که اصل هدف ضایع نشود، سوال را توسعه داده، وجوب سوال را، به خاطر این که در پنج موردش حصول علم میشه و حجیت مترتب میشه. این اول جوابش. ثانیا اضافتا الى ان الامر بالسؤال في الايه ليس ظاهرا في الامر المولوي، علاوه بر این که این در دلالت بر وجوب مولوی اصلا نمیکنه، این ارشاده. خب قاعدش اینه، در عرفم میگیم اگر نمیدانی برو سوال کن. این برو سوال کن معناش امر نیست، دستور صرف من نیست، یعنی اگر میخوای علم پیدا کنی سوال کن تا علم پیدا کنی. یه مسئله عرفی ارشاد، اصلا مولا اینجا دستور مولوی نداره که بر شما واجبه یا واجب. اسم میگه آقا اگر نمیدانی میخوای بدانی برو سوال کن، میخوای ندانی به جهنم سوال نکن. این ارشاد اصلا دلالت بر وجوب نداره. لیسا ظاهرا فی الامر المولوی لکی یستفاد منه ذلک، تا اینکه استفاده بشه که حالا مولا بر ما سوال را واجب کرده پس قبولش بر من باید حجت باشد. لانه وارد فی سیاق الحدیث مع المعاندین والمتشککین، برای که این آیه وارد شده در سیاق و نظم اون روایاتی که اون روایات حدیث و کلام میگه با معاندین و مشکل. پس با قرینه سیاق این آیه هم خطاب به اونها، آی معاندین پدر سوخته ها، اگر شک دارین که پیامبر نیست برین ارشاد هم میگه برین سوال کنین تا علم پیدا کنین، ببینیم که برای شما ثابت میشه که پیامبر هست یا پیامبر است. علاوه بر این که این آیه مربوط به اصول دینه، کاری به فروع دینم نداره، این اشکال هم برش وارده. والمتشكين في النبوه من الكفر. ومن الواضح ان هذا السياق لا يناسب جعل الحجيه التعبديه، ان وعظ و این صحبت با کفار و معاندین اصلا مناسبت نداره که حجیت تعبدیه، ولو قبولش مفیده علمم نباشد برایش حجت، چون که بحث در اصول دینه، در آثار نبوت، در اصول دین که خبر واحد اصلا حجت نیست. میگه سوال کنین تا علم پیدا کنین، به این معنا میگه مع المعاندين في النبوة من أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية تعبدية، وإنما يناسب الإرشاد. میگه اگر شما پیامبری این آقا را قبول ندارین، من به شما یه راه نشان میدم، راهش اینه برین از علمای خودتون، از علمای یهود و نصارا سوال کنین، ببینین علامات پیامبری این در تورات و انجیل هست یا نیست. الطرق التي توجب زوال التشكك ودفع الشبهه بالحجه القاطعه، دفع الشبهه میشه به حجت قاطعه، نه اینکه هر چی اونا گفت شما تعبدن بر شما قبولش واجب باشه. لان الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعه، برای اینکه طرف که اون مشککین و مشرکین باشد، اونا کسانی نیستن که به دستورات اسلام گردن بنهن، اونا اصلا دستورات اسلام را هنوز زیر بار اسلام نرفته، اونها فقط تابع اینه که من باید عقیده پیدا کنم که این آقا پیامبره. نیست طرف که اون مشرکین باشد، نیست از جمله کسانی که تعبد کرده باشد، ملتزم باشد به دستورات شریعت اسلام. و نلاحظ ايضا ان الامر بالسؤال مفرع على قوله وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، میگه همون طوری که پیامبران گذشته را ما فرستادیم آثار و علائم زیادی داشت، این پیامبر را هم با آثار و علائم زیاد فرستادیم. اگر شما زیر بار نمیرین برین ببینین آثار و علائمش را تا قد پیدا کنین. الا رجال نوح الیهم و تفریع یمنع عن انعقاد الاطلاق و تفریع مانع میشد از انعقاد اطلاق در متعلق سوال که مطلقا بر شما سوال واجبه ولو علمم حاصل نشد. نه، میگه سوال کن تا علم پیدا کنی فی متعلق سوال لکی یثبت الامر بالسؤال، تا اینکه ثابت بشه امر تعبدی به سوال در غیر مورد مفرع علی، یعنی در غیر اون موردی که اگر سوال کنه علم حاصل نمیشه. اونجا رو اصلا نمیگه، مولا دستور نداده که اونجا سوال کن، میگه مورد چون مورد نبوته، در مورد نبوت سوال کردن حتما مفیده، علم چون آثار و علائمش زیاده، میگه برو اونجا سوال کن علم پیدا میکنی. نمیگه در جایی که علم پیدا نکردی سوال برد واجبه، تا بگویم پس قبولش هم تعبدن واجب میشه فی غیر مورد مفرع علی و امثاله و امثاله هذا الا ان مورد الايه لا حجيه فيه، علاوه بر اینکه مورد خود آیه که در اصول دین وارد شده در مورد اصول دین خبر واحد حجت نیست، پس این چه جور آیه است که دل حتی در مورد خودش تخصیص خورده؟ تخصیص مورد قبیحه دیگه، ملتفتی یا نه؟ تخصیص مورد قبیحه، قاعده عام میسا لأخبار الاحاد لأنه یرتبط بأصول دین، در اصول دین خبر واحد حجه نیست. خب امروز چون من بنده کاری دارم، تشییع جنازه‌ای هست و نماز منتظر ما سویسن، به ما دستور دادن که زود بیاین، اگر آقایین لطف بفرماین و ما رو مرخص کنن انشالله تلافیش رو فردا به جا می آوریم.